با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینم و یا می‌شنوند. امروز شنبه 9 سپتامبر 2023 و 18 شهریور 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود در دو هفته از و بعد اخبار هم منطقه به ویژه ایران و هم جهان. یک سلسله اتفاقات مهم در سطح جهانی بوده که هنوز هم ادامه داره، از جمله گرد همایی G20 که در دهلی نو در هند هستش. حالا اشاره می کنم به این گرد همایی مهمیه و چه تفاوتی با سال قبل داره که عزیزان اگه یادشون میاد در بالی در اندونزی بود. فضای اوضاع جهانی در عرض این یک سال چقدر تغییر کرده، نشانه هاش رو اینجا میشه دید به هر حال. و بعدش دنباله بحثی رو که هفته گذشته باز کردم که در واقع میشه گفت فلسفه تاریخ مگه چیه؟ جهان به کدام سو میرود؟ فلسفه تاریخ مثلا هگل که صحبت کرده، خب پایان تاریخ را اعلام کرده، عرض شود که بعدش البته مارکس جوابشو میده که تاریخ پایانی نداره، دائم در حال تکامل و پیشرفته. حالا صحبت می کنم که خود مارکس که چیزهایی رو مطرح کرده در مانیفست به ویژه و در مقدمه‌ای که به جلد اول کاپیتال می نویسه و چرا درست از آب در نیومدن و معضلاتی که الان بشریت باش روبرو هست، مقدار زیادیش نتیجه اینه. به هر حال حالا اینا رو یه مقدار، بنابراین ابتدا یه عرصت از وست هیل در کالیفرنیا در مجموع $200، از شهر پرت در استرالیا $100، از شهر ری $25، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $900، از ونکوور کانادا $100، از آرهوس در دانمارک $20، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از سنت رامون در کالیفرنیا $22 و از بروکلین نیویورک $200. بنابراین ابتدا میرم روی اخبار. ما میدونیم آقای فیدان که به اصطلاح وزیر خارجه ترکیه از مسافرتی داشته، حالا راجبش صحبت می کنم. روابط ایران و امریکا می خوام اشاره‌ای بکنم. ما می دونیم بحثی بوده بین این دو جناح، اصلاح طلبا و اصولگراها، که اوضاع ایران و رابطه با جامعه بین الملل، عرض شود که رابطه با جامعه بین الملل چجوری باید حل بشه. ما میدونیم در دولت روحانی و به طور کلی اصلاح طلبا و تمام به اصلاح روزنامه های به قول معروف زنجیره ایشون حل معضل ایران رو و رابطه با جهان رو و خوشبختیش رو و تبدیلش از یه جهنم به بهشت رو در رابطه و تعامل با جهان، یعنی رابطه با امریکا، یعنی نظرشون ما میدونیم تا همین اواخر این بود که تا زمانی که ایران به AFTF AFTF که کنترل تمام رد و بدل پولا رو چیز میکنه و زیر نظر امریکاست، تا ایران بخشی از اون نشه تا زمانی که برجام رو حل نکنه، یعنی تسلیم نشه، هیچ کدوم از مسائل ایران حل نخواهد شد. تئوری دیگه‌ای که در واقع دولت کنونی پیاده‌اش کرده عبارت از اینه که اگر ما با شرق رابطمون رو گسترش بدیم، اتفاقا امکان این هست که امریکا سر مغر بیاد. حالا ببینیم کدوم یک از این تئوریا درست از آب در اومده. تئوری دوم اینطور که معلومه، برای اینکه ایران بدون اینکه مسئله برجام رو حل بکنه، بدون اینکه وارد AFTF بشه، هم وارد پیمان اوراسیا شد، هم وارد پیمان شانگهای شد، هم وارد پیمان بریک، هم وارد بریک شد، و در نتیجه تئوری روحانی و اعوان انصارش و اصلاح طلبا رو در واقع محک سقم خورد و نصحت. در نتیجه الان ما میدونیم مدتیه که ایران به طور مستقیم وارد مذاکره با امریکا شده، از طریق آقای مگورد در عمان، یه زمانی آقای جک سالیوان بود 2015 و امسال هم، حالا آقای مگورد وارد میدان شده که در واقع مأمور خاورمیانه ای کاخ سفیده، آقای مگورد از اون فاشیستای درجه یک. در نتیجه این خبری رو که من از نیویورک تایمز خوندم که ایران از یک طرف به اصطلاح غنیسازی اورانیوم غنیسازی 60%ش رو عملا متوقف کرده، یک. دو، آقای قاآنی مسافرت سری به عراق داشته و به گروه های طرفدار ایران سفارش کرده که با نیروهای امریکایی کاری نداشته باشن، که اینطور که معلومه عمل کردن به این قضیه. و از طرف دیگه هر شبت که امریکا چند میلیارد دلار از پولهای ایران رو آزاد کرده، که البته به دست ایران مستقیم نمیرسه، یا میره به قطر یا میره به عمان، که زیر نظر امریکا اینا خرج بشه، ولی به هر حال اینا رو اینطور که معلومه آزاد کرده و بعد گذاشته که ایران راحت فروش نفتش رو بالا ببره. اینا معلومه که الان داره به 2.5 میلیون بشکه در روز میرسه. بنابراین یک سلسله توافقات رسیدن بعد از اینکه ایران کاملا به اصطلاح به شرق گرایش پیدا کرده و در نتیجه امریکا به نوعی میشود گفت مجبور شده که تن بده به این قضایا، و در این حال ایران هم کوتاه اومده و فعلا آژانس بین المللی انرژی اتمی هم هارت و پورتاشو کنار گذاشته و گزارشاتش نرم شده به قول معروف. بنابراین این خودش درس دوشه که ایران با عربستان، ما میدونیم سفارتخونهاشون باز شد، هم آقای امیر عبداللهیان هر سمت که مسافرت به عربستان، هم وزیر خارجه عربستان و یا سفیرشون، و خلاصه رابطه ایران در حال حاضر و از این جهت یک مقدار، حالا بگذاری که امریکا اون کشتی نفتی رو تیز کرد و خالی کرد، فروخته و غیره و غیره، ولی در مجموع یه مقدار رابطه به ایران و امریکا به دنبال نگاه به شرق ایران یه مقدار آرامش پیدا کرده. این یه خبره که مهمه. منتها خبرهای دیگه ای هست که اوضاع سوریه است، که امریکا شاید به دلیل اینکه ایران یه مقدار در مورد سوریه کوتاه اومده نیرو وارد کرده، با احتمال زیاد مرز بین عراق و سوریه رو که در واقع به اصطلاح راهی بوده که ایران با نه تنها با سوریه بلکه با لبنان و حزب الله رابطه برقرار می‌کرده، اون رو مسدود کرده بعد نیرو وارد کرده در شمال شرقی، جایی که در واقع به کمک کردها در واقع یک بخش یک سوم خاک سوریه رو جدا کرده و در نتیجه خود آقای جنرال ملی هم که اومده بود در اردن اعلام کرد که حالا از خاورمیانه بیرون نخواهد رفت امریکا. بنابراین از هر دو طرف میبینیم یک سلسله حوادث. منتها در خود سوریه در این حال در خود منطقه حسکه و دیر الزور یک سلسله اتفاقات داره میفته. الان حدود 10 روزه یعنی جنگ واقعی بین قبائل عرب و کردهای سران کرد که زیر پوتین امریکا این بخش از سوریه رو جدا کردند و میخوان جداش بکنن، جدایی طلبان کرد، جنگ بین قبائل عرب و اینها صورت گرفته. ما میدونیم یکی از رهبران عرب رو در حدود 10 روز پیش توقیفش کردن و بعد قبائل عرب علیه اینا جنگ در گرفته، در تابع الان بیش از 100 نفر کشته شدن اونجا و معلوم نیست امریکا وارد میدان شده و میخواد بین اینا مصالحه به وجود بیاره. ولی آخرین خبری که من تا دیروز به سلام میخوندم جنگ در بینشون، دلیلشم من فکر نمیکنم بین این دوتا صلح برقرار بشه، برای اینکه تسلط سیاسی در دست کردهاست و کردها شیوه رفتاری که با قبائل عرب دارن فوق العاده توهین‌آمیزه. اینا قرار بوده که شعارشون هست زن، زندگی، آزادی، این شعاری که به طور قلابی اومد به ایران از اینجا اومده بود دیگه، از همین عصبت که رجوع اومده بود. با قبائل عرب ببینید چجوری رفتار میکنن، از زندانهاشون، از سرکوبشون و در نتیجه نارضایی بین کردها و عرب و قبائل عرب در اونجا داره تشدید میشه و فکر نمیکنم بتونه. بنابراین باید دید این به کجا خواهد رسید. ولی امریکا فعلا دست بردار نیست، منتها گرفتاری هاش یکی و دوتا نیستن. بعدش هم ما میدونیم آقای عرصوحت فیدان مسافرتی داشت به ایران و فیدان هاکان اومد به ایران. به نظر من مسافرت مهمیه، برای اینکه ترکیه دست بردار نیست، نه حاضره از شمال سوریه بیرون بره، نه حاضره از شمال عراق بیرون بره، نه حاضره دست برداره از مسئله تجاوزاتی که آذربایجان عملاً داره علیه مردم ارمنی که در قره‌باغ هستن. و ما میدونیم تنها راهی که بین ارمنستان و این 10,000 ارمنی که در قره‌باغ عملاً جدا شدن در اثر به اصطلاح جنگی که در 2020 صورت گرفت، اینا جدا شدن و از طریق یک تنگه لاچین غذا و مواد به دستشون میرسیده. آذربایجان عملاً اونجا رو متیش کرده، یعنی کشتار جمعی، جنوساید، به اصطلاح قومکشی، نوعی قومکشیه و در نتیجه فشار زیادی هستش. پیچیدگی ها رو عزیزان نگاه بکنن و ببینن. فدراسیون روسیه، خب ما میدونیم جنگ 2020 رو واسطه شد و گذاشت که این تنگه لاچین باز بمونه، ولی الان چرا جلوی آذربایجان رو نمیگیره که دست از این جنایتش برداره؟ آذربایجان چون با ترکیه میخواد دوستی داشته باشه، با آذربایجان میخواد دوستی داشته باشه از یه طرف، در این حال با ارمنستان هم در واقع قراردادهای امنیتی داره و البته ارمنستان کم کم به دلیل این که به اصطلاح آقای پاشینیان، ما میدونیم گرایشش به طرف غربه، هم خانم چیز چیز اومد اونجا و مرتب سناتورهای امریکا میان اونجا، داره گرایش به طرف غرب پیدا میکنه و در نتیجه مسائل اونجا فوق العاده پیچیده است. من تا از نظر ایران در به اسلام ملاقاتی که بین آقای فیدان حکان و امیر عبداللهیان بوده، من فکر نمی کنم بر سر مسئله تنگزور، یعنی این جاده یا این رابطه‌ای که بین آذربایجان و هر شبت که چیز هستش، این حل شده باشه. یعنی در واقع دولت ایران هشدار به اینا داده، برای اینکه هدف هم آذربایجان در رابطه مستحکمش الان با اسرائیل و هم ترکیه عبارت از اینه که ناتو رو به دریای خزر بیارن و در نتیجه ارتباط بین ایران و ارمنستانی و اروپا رو در واقع قطع بکنن. دست بردار نیستن. من فکر نمی کنم بر سر این ایران با ترکیه به توافق رسیده باشه. از لحن بیانیه‌ای که دادن، از لحن صحبت‌های آقای عرشبت که فیدان هاکان معلومه. و دولت چیز؟ دولت ترکیه از این که هم از یه طرف توی ناتوه، از طرف دیگه با روسیه رابطه تنگاتنگ داره. ما میدونیم که با اون خیانتی که کرد که اون 5 تا نازی ها رو هم از زلنسکی دعوت کرد که بیاد، هم گفت که تو وارد ناتو میتونی بشی و باید بشی، هم 5 تا نازی رو که دولت روسیه تحویل داده بود بهش تحویل هر شبت که زلنسکی داد، نازی های شناخته شده. یعنی اینطور خیانت به اعتماد فدراسیون روسیه کرد. قرار بود پوتین بیاد به ترکیه، نیومد و بعدش قرار شد که آقای اردوغان بره اونجا و نه در مسکو، نه در سن پترزبورگ، رفت به سوچی. همه اینا معنا داره، منتها در واقع الان دوباره به اصطلاح دوستی بین روسیه و ترکیه برقرار شده. اینا پیچیدگی های سیاسیه که آدم اگه سیاستمدار باشه این قید و بندها رو نداره و هر چی دیگه دلش میخواد میگه مثل این برنامه. ولی اگه آدم سیاستمدار باشه و نه سیاسی، سیاستمدار باشه، محدودیت های و پیچیدگی هایی داره که به قول معروف خدا داند که چقدر پیچیدن و مشکل هستن. ولی به هر حال یکی از دلایلی که روسیه به قول آقای پاشینیان ضعف از خودش نشون داده به دلیل رابطه ایه که با ترکیه داره و نمیتونه فشار زیادی روی آذربایجان بیاره که این تنگه لاتین رو باز بکنن. در نتیجه این به صورت یه معضل، هم مسئله تنگه لاتین به صورت یه معضل باقی مونده که ممکنه دوباره به جنگ خاطر به اصطلاح منجر بشه و همین که مسئله جاده یا به اصطلاح گذرگاه تنگزور که مسئلهش حل نشده بین ایران و ترکیه، بین ایران و آذربایجان، اینا لاینحل باقی مونده. عزیزان، خبرهای جهان ما میدونیم الان G20 یا G20 که ما میدونیم کشورهایی که به اصطلاح اقتصادشون در حدود 80% از اقتصاد جهانه و غیره و غیره، الان در دهلی نو. حالا شهر دهلی رو چطور زیباسازی کردن و چه کار کردن، چمنکاری و گلکاری و بگذاریم، کلی راجع به این قضیه صحبت شده. برای این که عزیزان میدونن توی دهلی نو در خیلی از جاهاش من صحبت کردم، واقعا حتی چراغ راهنمایی نیست، یعنی در واقع میمون و گاو و درشکه و اتومبیل و انسان همینجوری تو هم میلولن. ولی الان به اصطلاح دست به یک زیباسازی مفصلی آقای نرنگا مودی زده و اونجا. حالا اهمیت این گرد همایی و تفاوتش با گرد همایی سال گذشته در بالی. سال گذشته ما میدونیم از آقای زلنسکی، اولا شی جین‌پینگ اومد، امسال نه پوتین اومده، پوتین سال گذشته هم به بالی نرفت، برای اینکه میدونست که اینو گروه G20 در واقع قرار راجع به مسائل اقتصادی صحبت کنه، ولی پوتین میدونست که تبدیل به یه مسئله سیاسیش خواهند کرد. زلنسکی رو میارن به عنوان قهرمان در اونجا و در بیانیه مشترکی که اعلام کردن به شدت روسیه رو در اثر جنگ در اوکراین محکوم کردن و گفتن که روسیه باید بلافاصله تمام نیروهاشو بیرون بکشه. این یک سال پیش بود. عزیزان همین امروز اخبار رو توی نیویورک تایمز اتفاقا بخونن، به کلی اینا حذف شده، از آقای زلنسکی به عنوان قهرمان خبری نیست و هیچ به اصطلاح راجع به مسئله اوکراین صحبتی نشده که نیروهاشو بیرون بکشه یا حسابت که فدراسیون روسیه رو محکوم بکنن اینا، برای اینکه لاوروف بهشون اخطار کرد که اگر بخواید دوباره اینو سیاسیش بکنید مطلقاً به اصطلاح بیانیه مشترک بیرون نخواهد اومد. و در نتیجه به نظر من این یه پیروزی هم برای فدراسیون روسیه و چین بود و هم برای آقای نارنجا مودی که در واقع به اصطلاح میخواست به نوعی بیانیه مشترک، این به عنوان یه دستاورد آقای مودی ازش اسم میبره. البته دستاورد دیگرش هم عبارت از اینه که اتحادیه افریقا رو به اصطلاح چیز کشورهای افریقایی رو، اتحادیه کشورهای افریقایی رو یکی از اعضای دائمی G20 کردن که این هم یه دستاورد بزرگه برای آقای که خودش رو به عنوان نماینده در واقع کشورهای جهان سوم به اصطلاح چیز بکنه. بنابراین تفاوت بنیانی با گردهمایی سال گذشته دار. خبر دیگه عبارت از عرض شود خبر بی بی سیه که دیروز بیرون اومده، گزارش اینترنشنال مانیتری فاند یا صندوق بین المللی پوله. روزنامه‌های اصلاح طلب توجه بفرمایم، برای این که الان مدت هاست که در واقع اژدهای زرد در حال احتضاره. خانم فرناز یا حالا اسمش چیه نفیسی در روزنامه هم میهن، اقتصاد چین در حال فروپاشیه، چین از نظر تکنولوژی درب و داغونه، شرکت های ساختمانیش وامشون طوریه که از پا در اومدن و خلاصه چین در حال فروپاشیه. گزارش بی بی سی و این تعجب آوره که بی بی سی که اونم از قول IMF یعنی بسیار International Monetary Fund، اقتصاد چین در سال 2023 5.3% رشد خواهد کرد. ژاپن 1.8%، امریکا 1.3%، آلمان 0.1%، روسیه 2.5%. بقیه کشورهای اروپایی رو هم اعلام کرده، ایتالیا، آلمان که گفتم 0.1%، عملا یعنی رکود. انگلیس 0.6% زیر صفر. چین 53%. قابل توجهه. آقای کرباسی گرداننده روزنامه هم‌میهن. میخوام به عزیزان عرض بکنم که این روزنامه ها نه تنها میهن فروشن، نه تنها ضد انسانن. روزنامه اطلاعات خوبه، چقدر از وقتی که این آدم لجن آلوده صالحی اومده بعد از آقای دعایی چه گردش به راستی پیدا کرده، چه فحاشیایی به چین میکنه. چه آره در گرد همایی بریکس چین مخالف ورود ایران بوده، چین از پشت داره خنجر به ایران میزنه، از پشت داره به ایران خیانت میکنه. آدم خیانتکار پست رزل، چین واقعا مخالف ورود ایران به بریکس بوده؟ آدم دروغگوی شیاد. اینه روزنامه ها، اینه اطلاعات که در زمان آقای دعایی یه مقدار بی‌طرف بود، ببین الان چی شده. و اینم رهبر آوردش، همین آقای علی اکبر چیه صالحی، صالحیه در حال حالا هرچی اسمشه. داستان اینا اینه، میخواستم اینم خدمت عزیزان گفته بشه. که و بعدش اینا صحبت از تلفن جدید هواوی میکنم، همین هفته هواوی، شرکت هواوی تلفنی رو ارائه داد که عملا از یه جهاتی از تلفن اپل جلوتره، یعنی تونست ریز تراشه های محلی بسازه و این تلفن رو ارائه بده که حتی با ماهواره ها میتونه تماس بگیره، که اپل به این شکل نیست تا جایی که میدونم. حالا از نظر تکنولوژی من ممکنه به اصطلاح زیاد وارد نیستم، ولی از یه جهاتی پیشرفته تر از تلفن اپل. اینا رو که روزنامه‌های اصلاح طلب نمی‌نویسن. علت اینی که من تأکید میکنم روی این قضایا، این روزنامه ها مردم ایران رو دچار روان پریشی میکنن و آینده ایران رو تیره و تار میکنن. حالا بگذاریم که توهین به یک ملت 5000 سال تاریخ که تاریخش با کشور ما چقدر همسانی داره، چقدر تطابق داره، هر دوی کشورهای ما قربانی یک دشمن واحد امریکا و انگلیس بودن، و این طور به این ملت از افراد پزشکیش نمیخوام اسم ببرم سر جریان کووید 19 چه توهینایی کردن، نه تنها به دولت چین، به ملت چین. شعاره دانشمنداش مقاله میمیسن بعد پس میگیرن. به هر حال آدم به اینا میرم. بنابراین برمیگردم به بحثی که من از هفته گذشته در واقع باز کردم. دنیای اقتصاد حسن میخوام، چون نوای خوش دهل بریکس فقط یه دهل توخالیه. آقای کیوان کاشفی توی دنیای اقتصاد، کمربند و جاده مال چین به بنبست میخورد. همون دنیای اقتصاد. اینا کی هم؟ جالبه واقعا. موقعی که من از اصلاح طلب ها صحبت میکنم منظورم این روزنامه هاست. به هر حال علی‌رغم تمام این وطن فروشی ها، سرسپردگی ها، نوکر صفتی ها، دنیا داره متحول میشه و در نتیجه درسمون رو باید بگیریم، یعنی فلسفه تاریخ رو فرا بگیریم. همیشه پیشنهاد من این بوده به عزیزان که ما باید تصویر بزرگ رو ببینیم. در نتیجه متاسفانه فیلسوفای کشور ما، بازم خب یکیشون بود که میگفت به این نتیجه درخشان رسیده بود که ایرانیا دین خو هستن و در نتیجه توان پرسیدن و اندیشیدن ندارن. قبلا من راجع به این فرد صحبت کردم که من بهش گفتم شما این تئوری رو از کجا در آوردی؟ کاش حالا زنده بود و میدید که آیا ایرانیا آیا دین خو هستن یا دین ستیز. اینا تئوری های پادر هوای اینجوری و اسم خودش خصوصه بود فیلسوف. فیلسوف کنونی ما تئوری اصلیش عبارت از اینه که معضل بنیانی ایران تضاد بین سنت و مدرنیته است. و البته به ما نمیگی که مدرنیته چیه. مدرنیته قرن 18 فرانسه را ایشون میفرما، جدای دین از دولت، بسیار زیبا. ولی مدرنیته امروز را نگاه بکنم که تبدیل به چه بلایی به جون بشریت شده. آره، در اون زمان اصحاب دائرة المعارف خدمت عظیمی به بشریت کردن. خود جدایی کلیسا از سیستم آموزشی، کلیسا از دولت، از حکومت، یک قدم غول‌آسا به پیش بوده. و بعد میلیون ها یا صدها میلیون دهقان آزاد شدن و بعد اومدن در کارخانجات به بند کشیده شدن به شکل دیگه. بنابراین باید برای ما باز بکنن که مدرنیته چیه و چه تحولاتی در همین در واقع سیستم سرمایه داری. مدرنیته در واقع همزاد سیستم سرمایه داری و رشد سرمایه داریه که یه زمانی یک پدیده بسیار ترقی‌خواه بوده، در زمان رقابتیش، در زمان به اصطلاح عصر تجدد و پیشرفت و که عظمتی داشته، بعد قابل پیشبینی بوده. حالا برمیگردم، منتها یه زمانی فلاسفه ما داشتیم که اینها تسلط به تمام علوم داشتن. هگل واقعا به اندازه یه فیزیکدان فیزیک میدونسته، شیمی، پزشکی، بیولوژی و نه تنها تاریخ رو تسلط کامل داشته. و در نتیجه این یک فیلسوف بزرگه، منتها ایشون هم در واقع پایان تاریخ رو اعلام میکنه که پایان تاریخ در امپراتوری در واقع پروسه، چون به ایشون پادشاه پروس یه شغل بسیار مهمه، استاد فلسفه دانشگاه برلین بهشون داد. من قبلا راجبش صحبت کردم، برای اینکه هگل قبلش در ینا بود و پست مهمی نداشت. بعدش که این پست رو به اصطلاح بهش دادن، به نوعی به اصطلاح گردش به راست پیدا کرد، برای اینکه کتابای اولیه‌اش که علم منطق و پدیده شناسی روح باشه، در واقع هگلیای چپ یا هگلیای جوان از اون کتاباش استفاده. بعد که تئوری حقش رو می‌نویسه، فلسفه حق و فلسفه تاریخش رو کاملا گرایش به راست پیدا می‌کنه. ولی به هر حال پایان تاریخ رو مارکس و انگلس هم ما می‌دونیم واقعا به علوم زمان خودشون چقدر با نه تنها با داروین بلکه دوروبری‌های داروین. عزیزان، جان بلامی فاسر در چندین مقاله و در کتابی که نوشته راجب مارکسز اکالوجی تمام تاریخچه اینا رو باز میکنه که فرضاً مارکس و انگلس دوستانشون در بین دانشمندای پزشک چقدر دوست پزشک داشتن، میکروب شناس، اونایی میکروسکوپ شناس، نه تنها میکروب شناس، میکروسکوپ شناس، با تمام اینا. و واقعا خود انگلس حالا نه تنها تحقیقات عظیم نظامی داشته بلکه فیزیک، شیمی و در مجموع ما میدونیم 12 تا زبون و
مارکس و انگلس در مجموع 12 زبان. خود انگلس هم فارسی میتونست هم عربی. بنابراین تسلط داشتم و از این جهت منتها آیا اشتباه نکردم؟ به نظر من اشتباه کردم که حالا میخوام بر پایه این وارد بحث بشم که ما توان اینو باید داشته باشیم که از مارکس و انگلس هم انتقاد بکنیم. فکر ما باید آزاد باشه. ما میدونیم که در ابتدا مارکس و انگلس هر دوشون به شدت اروپا محور بودن و در نتیجه حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی لااقل در مانیفست و مقدمه ای که به جلد اول به زبان آلمانی جلد اول کاپیتال می‌نویسن پیشبینیشون اینه. میخوام از اینجا آغاز بکنم که انقلاب صنعتی در گوشه کوچکی از جهان اروپا صورت میگیره و این انقلاب صنعتی و کشورهایی که انقلاب صنعتی کردن میرن و کشورهای دیگر رو با یک مارش منظم ابتدا اروپا رو صنعتی میکنن و بعد روسیه رو، چین رو، مصر رو، ایران و اندونزی رو و خلاصه تمام این کشورها رو، یعنی در واقع عزیزان میدونن که یک بخش از چپ هنوز این دیدگاه رو دارن که آره فرضاً امروز روز میگن امپریالیسم چیز بدی نیست، میاد به کشورهای دیگر رو متمدن میکنه که نقل قولایم. من اینا رو مفصل در کتابچه ای که راجع به ریشه های عقب ماندگی نوشتم اینا رو باز کردم که مارکس نظرش چی بوده و این بخش از چپ چی میگه و چرا لا اله رو میگم الا الله رو نمیگم. یعنی مارکس در جاهای دیگه، هم در خود جلد اول، نه در مقدمش، در متن جلد اول و هم در مقالاتی که برای نیویورک تریبیون در دهه 1850 و اوائل دهه 1860 می‌نویسه، مسئله هند رو، مسئله ایران رو، مسئله مصر رو، اینا رو باز میکنه و میگه که این کشورها زمانی میتونن از فرزن کارایی که انگلیس راه آهن کشیده، ارتش مدرن به وجود آورده، ارشوکه و غیره و غیره، زمانی میتونه هند استفاده بکنه. یک، در انگلیس انقلاب سوسیالیستی صورت گرفته باشه و بعد هند بتونه خودش رو از سیطره انگلیس رها بکنه. اون بخش از چپ که میگه آره امپریالیسم ترقی خواهه، لا اله رو نمیگه. یعنی شرایطی رو که مارکس میذاره برای دستاورد چیزایی رو که غرب آورده به شرق در واقع، این شرط رو نمیاره. برای اینکه نظر مارکس این بود که در واقع سوسیالیسم اگه بخواد پیاده بشه، نه تنها باید در پیشرفته ترین کشورها، در کشورهای نظر صنعتی پیشرفته ترین، متنعم و نظر فرهنگی پیشرفته، فقط صنعتی و اقتصادی نه، فرهنگی که قابل پذیرش باشه براشون، باید صورت بگیره و بعد میتونن اینا بیان به کمک. در حالی که ما میدونیم این تئوری مارکس به هیچ وجه درست از آب در نیومد که اینا میرن به این کشورها رو، درست به عکس. من بارها گفتم حالا چه بر سر چین آوردن، جنگ تریاک رو عزیزان باید تاریخش رو بخونن که این جنایتکارا چه کردن به چین و چطور باعث شد که یک قرن این کشور به عقب بیفته، لگد مال خارجی بشه. من بارها و بارها گفتم موقعی که ارتش سرخ وارد شهر شانگهای میشه، هزاران تن آشغال و جسد جمع میکنه. جسد اطفال کوچیک به اصطلاح که به فاحشگی کشیده شده بودن. بگذاریم اینا چیزایی که در ایران چه کسی باعث از بین رفتن قائم مقام فراهانی امیر کبیر، برای اینکه اینا میخواستن از صنایع داخلی در واقع تعرفه ببندن روی کالاهای خارجی برای که کمک بکنن به صنایع داخلی که یه فردی مثل امین الضرب بتونه سرمایه های تجاریش رو به سرمایه های صنعتی مثل خود در واقع کشورهای غربی خودشون تعرفه بستن، سد گذاشتن جلوی ورود کالاهای برتر. خود انگلیس در زمان مرکانتیلیسم جلوی کالاهای پیشرفته تر هلند، بعدش آلمان، فردریک لیست کتاب به اصطلاح سرمایه داری ملیش راجب چیه که به آلمان و به بیسمارک داره میگه که تو باید جلوی کالاهای برتر انگلیس رو بگیری و همین کار کرد بیسمارک. انقلاب صنعتی آلمان به چه سر؟ به چه شکلی؟ طبق تئوری‌های لیست، فردریک لیست صورت گرفت. بنابراین همه اینا، ژاپن به همین ترتیب، امریکا در زمان لینکلن، به چه دلیل از زمان لینکلن در واقع انقلاب صنعتی آمریکا آغاز میشه؟ برای اینکه تعرفه گذاشت جلوی کالاهای برتر انگلیسی. از اون موقع از 1860 تا 1890 در واقع انقلاب صنعتی آمریکا صورت میگیره، انقلاب میجی در تمام اینا، فرانسه به همین ترتیب، کشورهای اروپایی به همین ترتیب، بعد از اینکه پیشرفت خودشون رو انجام دادن، به قول معروف پله رو که ما به پله اول داشتیم میرسیم از زیر پایمون کشیدن، که مقاله راجع به این قضیه نوشته شده و در نتیجه درست عکس اون چیزی میخواستم به عزیزان عرض کنم که مسئله فلسفی که خود مارکس و انگلس در واقع فلاسفه بزرگی بودن، ولی اینه که دچار اشتباه نشدن مسلمه. حالا بگذاریم، البته مارکس یکی از برتری هایی که نسبت به خیلی های دیگه داشت عبارت از اینه که از خودش انتقاد میکرد و بعد فکرش همینجوری پرواز میکرد و ما میدونیم بعد از 1870 کاملا 30,000 صفحه مطلب که یادداشت برداری میکنه میره و مطالعه میکنه که کشورهای جهان سوم، اولا روسیه رو دست به مطالعه میره، روسیه یاد میگیره و میشینه تمام دانشمندهای روسیه رو مطالعه میکنه و غیره و غیره، و در نتیجه در دیدگاهش تغییر به وجود میاره، از خودش انتقاد میکنه. بنابراین میخواستم به اینجا برسم که در واقع ما وضعیتمون اینطوره که کشورهای اروپایی و امریکا به جای اینکه بیان و ما رو مدرنیته که فیلسوف گرامی ما میگه به اصطلاح تضاد اصلی اینه، به جای اینکه مدرنیته بیارن ما میدونیم که بر سر ما میان و کودتا میکنن، و اونایی که میخوان مدرنیته بیارن، اونایی که میخوان مستقل ایران رو پیشرفت براش بیارن، دموکراسی بیارن، مدرنیته رو واقعا بیارن، میندازنش و یه فاشیست بر سر کار میارن. نه تنها در ایران، بعدش در گواتمالا و در 60 کشور دیگه. بنابراین این در واقع خواستم این رو به عزیزان به اصطلاح عرض بکنم که ما باید تاریخمون رو بخونیم، نوشته های این دانشمندان رو به کتاب مراجعه بکنیم به جای این تلفن ها، دست به مطالعه بزنیم، تاریخ کشور خودمون رو در همین چارچوب، تاریخ کشور خودمون رو فرا بگیریم و ببینیم که چه بر سرمون رفت. همه اینا ما میدونیم اتفاق افتاده، ولی دو مطلب رو من مطرح کردم هفته گذشته که بشریت به چه سویی داره میره. اگر این نظام، یعنی نظام سرمایه داری که یه زمان اون عظمت رو به وجود آورد، مدرنیته رو به وجود آورد، اقتصاد دوناش در آلمان، سیاست مداراش در فرانسه، حتی سوسیالیسم در فرانسه و فلاسفش در آلمان، ما میدونیم این سه جزئی که در واقع مارکس و انگلس بغل هم گذاشتن، فلسفه آلمانیه، اقتصاد انگلیسه و سوسیالیسم یا به اصطلاح سیاست فرانسه است که از انقلاب فرانسه، در واقع انقلاب بزرگ فرانسه گرفتن. در اینکه انقلاب فرانسه رو مارکس نشست و عجیب واقعا به دقت مطالعه کرد موقعی که در کرویزناخ بود 1843. بنابراین همه اینا، این بلاها در واقع نظام سرمایه‌داری از اون عظمت به تدریج تبدیل به یک مانع بر سر راه حرکت تاریخ میشه که این قابل پیش‌بینی بوده. یعنی از دوران رقابتی، آزادی در نتیجه و رقابت و کارآفرینی، کم کم و کم کم تبدیل به انحصاری و بعد تبدیل به مالی میشه. حالا یکی یکی اینا رو من میخوام باز بکنم که چطور کشورهای سرمایه داری به تدریج به همین دلایل به طرف افول میرن و در نتیجه، عذر میخوام، دوباره برگردم به این که چرا دیدگاه مارکس راجب مارش کشورهای صنعتی به طرف شرق و صنعتی کردن اونا صورت نگرفت و عکسش شد و جلوی پیشرفت این کشورها رو به طور سیستماتیک گرفتم. در تاریخ به اصطلاح عصر بیخبری رو اگه عزیزان بخونم، یا روابط ایران و انگلیس در قرن 19 رو احمد محمود بخونن، از این اینا تمام کاملا آشکاره در مورد ایران، در مورد چین، در مورد مصر، در مورد اندونزی که هلند چه بسترش برد و حتی روسیه که به اصطلاح چه موانعی بر سر راه به اصطلاح حتی روسیه وجود آوردن، گرچه خود روسیه کشور تزاریه به اصطلاح ارتجاعیه چیز بود. ولی به هر حال میخوام این رو عرض بکنم که چطور در واقع جلوی پیشرفت ما رو گرفتن و در نتیجه موقعی که اینا برخلاف دیدگاه مارکس، موقعی که اینا اومدن به کشورهای جهان سوم رو زیر سیطره‌شون گرفتن و خون اینا رو مکیدن، چپاول کردن تریلیون ها. شما ببینید فقط از هند تمام آمارش اومده بیرون، ویجای پرشاد تمام اینا رو آماراش رو داده که تریلیون ها دلار از هند فقط خون این کشور رو مکیدن، انقلاب صنعتی کردن و بعدش در واقع مانع به وجود آوردن برای اینکه به اصطلاح این کشورها پیشرفت بکنن. این پول های و این ثروت های غارت شده که اومدن به انگلیس، جریاناتی به وجود اومد که نظرشون این بود که بسیارم جالبه که انگلیس فرزان بره و کشورهای دیگر رو غارت بکنه و بیاد به کارگراش بده. آقای جورج برنارد شاه، حزبی که درست کرد، نظرش این بود که به اصطلاح طرفدار امپریالیسم انگلیس بود ولی طرفدار کارگرا هم بود. در نتیجه با این غارتی که کردن هم تونستن به طبقه کارگر آزادی بدن، سندیکا به وجود بیارن، مزد مزایاشون رو ببرن بالا و در نتیجه اشرافیت کارگری به وجود آوردن. و این اشرافیت کارگری انقلابات رو در کشورهای پیشرفته‌ای که مارکس انتظارش رو داشت. جلوی انقلابات گرفته شد، هر چی سبز کردن، هم مارکس هم انگلز. عملا یه مقدار زیادی اواخر عمرشون تو ذوقشون خورده بود. به بعد فرزندان خود مارکس یه مقدار به حساب بعضی هاشون مثلا دچار ناراحتی های روانی شدن. بنابراین اینا رو باید، این نکات تاریخی رو، بنابراین انقلاب به جای این که در پیشرفت ترین کشورها صورت بگیره مطابق تئوری مارکس، منتقل شد به شرق، که این مسئله رو در کتاب امپریالیسم شلرین باز میکنه که چرا به اصطلاح شما موقعی که انقلابات سوسیالیستی رو از کشورهای پیشرفته به کشورهای عقب مانده منتقل بکنی، معضلاتی به وجود میاره که در عرض صد و چند سال گذشته شاهد و ناظرش بودی، که من هفته گذشته صحبت کردم که لنین انتظار اینه داشت که در چند کشور اروپایی پیشرفته از جمله آلمان، مجارستان، اتریش، انقلاب سوسیالیستی بشه و به کمک دولت شوراها بیان. ما میدونیم صورت نگرفت با ورود امریکا به جنگ اول جهانی. هدف وودرو ویلسون این بود که این انقلابات رو با شکست روبرو بکنه. در نتیجه دچار معضل شد و در نتیجه به این روزی که دیدیم گرفتار آمد. میخوام قدم به قدم بریم جلو که ببینیم اوضاع کنونی جهان چیه، که ایران بخشی از همین جهانه، این ارتباط پیدا میکنه با کشور ما. بنابراین دچار مشکل شد که 2017 مفصل من راجع به انقلاب اکتبر و آنچه که بر سرش رفت صحبت کردم، راجع به انقلاب چین و آنچه که بر سرش رفت صحبت کردم و غیره و غیره. بنابراین بعد از جنگ دوم جهانی از یک طرف اینا با مشکل روبرو بودن، از طرف دیگه بعد از جنگ دوم جهانی یک شکوفایی عظیم در نظام سرمایه داری به رهبری امریکا به وجود اومد که تونست امریکا تمام این کشورهایی رو که برحال اسمشون سوسیالیستی بود و یا شوروی سوسیالیستی اسمش گذاشتن، یا چین و کمونیست اسمش گذاشتن و غیره و غیره، اینا رو عملا با شکست روبرو بکنه. خب منتها تضادهایی که در خود نظام سرمایه داری وجود داره به تدریج همین نظام رو به طرف افول میبره. میخوام اینو عرض بکنم که بعد از 100 سال که با این ناکامی ها انقلابات روبرو شدن و این همه چپ ها گروه گروه بریدن، من نوشته های بعضی هاشون رو که میخونم آدم به راستی حالش به هم میخوره. نوشته ها و گفته های آدم مثل علی کشتگر و عزیزان، یا اینایی رو که این چپ های بریده ای رو که بی بی سی و غیره و غیره میارن صحبت میکنه، آدم فکر میکنه واقعا اینا چپ بودن یا اینکه چپ دروغین بودن. به هر حال تضادهای درونی خود نظام سرمایه داری که یه زمانی عظمت داشتم بعد از جنگ دوم جهانی، من صحبت کردم که خودم امریکا بودم و میدونم که اقتصاد چه شکوفایی داشته. از یک سو، از سوی دیگه یک سلسله اتفاقات در جاهای دیگه دنیا افتاده که باعث شده یک قطب جدید یا قطبهای جدید در برابر قطب سرمایه داری به وجود بیان. تو اینا رو امیدوارم در این جلسه تا جایی که میرسم و در جلسات آینده بتونم باز بکنم که دنیا در حال یک تحول عظیمه بعد از 100 سال ناکامی ها. من دنیا رو اینجوری میبینم، بعضیا ناامیدن، بعضیا با بدبینی به قضیه نگاه میکنن، بعضیا فکر میکنن که سرمایه‌داری الی غیر نهایه میتونه ادامه پیدا بکنه. نظرم اینه که اینطور نیست. سرمایه‌داری اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، همینطور که گفتم، بشریت رو یا به طرف زمستان اتمی میبره و طبیعت رو به طرف نابودی. بنابراین بنیان نظام سرمایه‌داری که در واقع مسئله سود سرمایه، اینا را در مسلخ سود سرمایه قربانی میکنه. در یه نظام انسانی تولید هدفش سود نیست، رفع نیاز انسانه. سود نیست، رفع نیاز انسانه. باید ببینیم اون جامعه چجوری باید به وجود بیاد و باید به وجود بیاد، وگرنه بشریت نمیتونه به حیاتش ادامه بده. حالا که به اینجا رسیدیم، میخوام وجوه مختلف نظام سرمایه داری رو و اینکه چرا این ادعایی رو که من میکنم بر چه پایه‌ایه، یکی یکی میخوام از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی و از نظر فلسفی چرا صحبت این رو من میکنم که نظام سرمایه داری و امریکا و یارانش به طرف افول دارن میرن و در جهان قطبهای جدیدی داره به وجود میاد که اینها امید آینده رو به وجود میارن. ملت ایران، مردم ایران باید این تاریخ رو و این وضعیت رو دریابند و در چارچوب این تصویر بزرگ به عملیات خودشون دست بزنن. فوق العاده مهمه. حالا چون یکی از عزیزان از من خواسته، مطلب طوری زیاد من نمیرسم، ولی باید انتخاب بکنم که از کجا شروع بکنم. چون یکی از عزیزان از من خواسته راجع به تورم صحبت بکنم و اینه که در ایران علت تورم چیه و چطور میشه علاجش کرد. از اینجا من میتونم به این عزیز پیام بدم که در ایران اقتصادونای درجه یکی وجود داره، برجسته‌ای وجود داره و دقیقاً میدونن علت تورم در ایران چیه و بارها و بارها آقای فرشاد مؤمنی فرزند و حالا نمیخوام بقیه اسرا به این رژیم هشدار دادن که چه کار باید بکنی، ولی گوش شنوایی وجود نداره و این اون نقطه ضعفیه در رژیم که ممکنه سرنوشتشو در واقع چیز بکنه. ولی میخوام از این قضیه استفاده بکنم و اشاراتی به عرصبت که مسئله تورم بکنم، برای که تورم فقط در ایران نیست، ما میدونیم. من مثال عینی برای عزیزان میزنم. 1966 من یه آپارتمان در نیوجرسی در شهر هکنسک بغل دست بیمارستانی که من کار می‌کردم اجاره کردم. آپارتمان کاملا مبله، یعنی همه چیز داشت، از یخچال گرفته تا مبلمان و یک خوابه، به مبلغ 98 دلار. 98 دلار یعنی کمتر از 100 دلار. الان همون آپارتمان چقدر؟ بین 2 تا 3 هزار دلار. بنابراین تورم اتفاقا یکی از پدیده‌های سرمایه‌داریه. در حال حاضر مثال دیگر ترکیه، ما میدونیم تورمش در حدود 85% بود، بعد که دولت جدید اومد نرخ بهره رو برد بالا، هم رئیس بانکش هم وزیر اقتصادش رفتن التماس پول از عربستان از چیز، یه مقدار زیادی بهشون قول دادن، در نتیجه تورم به 48% اومد پایین، دوباره الان به طور وحشتناکی رفته بالا. حالا اینا دلیل داره که راجبش صحبت می‌کنم. آرژانتین در حال حاضر تورم 120%. بنابراین تورم فقط یک مسئله جهانیه که میخوام یه مقدار اینو اول بازش بکنم که پدیده تورم یه پدیده لوکال یعنی چیزی نیست. به اروپای شرقی که نگاه بکنید تورم در اونجا بین 20-30%. باید ببینیم چطور روسیه، فدراسیون روسیه، علی‌رغم تمام این تحریم های وحشتناکی که روش بستن، چطور تونسته تورم رو در حد 6% نگه بداره، روبل رو نگه داره، در حالی که کشورهای اروپایی فرضاً در انگلیس حدود 9-10%، در آلمان به همین ترتیب، در فرانسه و سایر کشورها اروپای شرقی 20-30%. باید ببینیم فرضاً روسیه چه کار کرده و چرا کشورهای دیگه نمیتونن در واقع چیز رو تورم رو کنترل بکنن. از این جهت من میخواستم یکی از وجوه اقتصادی امریکا رو امروز باز بکنم، در اینکه امروز من میخواستم راجع به اوکراین نمیرسم. جان مرشهایمر مقاله عظیمی واقعا توی توی چیز نوشته، در انتیوار 5 و 6 سپتامبر، دو سه روز پیش، که من میخواستم بخشهایش رو امروز بکنم نمیرسم، که اینا چه شکستی دارن و چاره ای ندارن جز اینکه شکست بخورن. اوکراین چاره ای نداره جز اینکه در این ضد حمله ای که آغاز کرده. جان مرشهایمر میره تو تئوری های نظامی، مقاله علمی عظیم واقعا، تمام با مدرک و سند، در حدود 60-70 رفرنس یا بسا چیز داره که همینجوری به اصطلاح اینا رو مطالعه کرده. امروز من نمیرسم، بنابراین امروز فقط میرسم راجع به یکی از وجوه اقتصادی امریکا صحبت بکنم و در این زمینه صحبت بکنم که اصولاً در خود امریکا قیمت ها چجوری تعیین میشه، تا بعد برسیم به ایران که مسائلش بغرنجتر، پیچیده تر و لجنالوده تر هم. ولی در خود امریکا به چه دلیل این همه عصبت که تورم وجود داره. بنابراین میرم روی یک وجه از اقتصاد امریکا، قیمت ها رو به قول آقای موسی قلی نژاد بازار آزاد تعیین میکنه، رقابت تعیین میکنه، عرضه و تقاضا تعیین میکنه یا عوامل دیگه ای تعیین میکنه. تورم فقط به دلیل این نیست. یه فرمولی که تو دانشگاه ها درس میدن که با شما فرمولش خیلی ساده است، شما یه مقدار پول در جامعه داری که بهش میگن نقدینه، یه مقدارم کالا داری، اگه مقدار پول 2 برابر مقدار کالا باشه طبیعتا قیمت ها 2 برابر میشه، و برعکس اگر کالا بیش از پول باشه قیمت ها افت میکنه به دلیل اینکه پول و اندازه کافی. این فرمولیه که در واقع در دانشگاه ها درس میدن به دانشجوها. در این زمینه باید گفت اولا حتی در زمانی که به صورت دوران رقابتی بوده، واقعا رقابت پرفکت یعنی بی نقص بوده؟ هیچ وقت. هیچگاه این به اصطلاح تا حد زیادی البته این عمل میکنه، شکی وجود نداره، ولی موقعی که سرمایه داری از مرحله رقابتی میاد و به مرحله انحصاری میرسه، انحصارات قیمت ها رو تعیین میکنن. میخواستم به اینجا برسم و اتفاقا بحثی بین این جانب به یکی از عزیزانی که در کانادا در یکی از دانشگاه های کانادا تدریس میکنن در گرفت که ایشون میگفتن به اصلاح نظریه لنین راجع به انحصارات به اصلاح دیگه مصداقی ندارد و در نتیجه به اصلاح الان حالا ببینید استدلال اساسی این دوست ضمن مصاحبهش برای رد نظریه امپریالیسم لنین همون گونه که در پیش اشاره این است که مثلا امروزه کارتلی وجود ندارد جز اوپک تنها یه آپا یه که درسته واقعا یه چیزه. حالا من بحث دیگه با یکی دیگه از عزیزان که در امریکا تدریس میکنه داشتم راجع به قیمت نفت که ایشون میگفت قیمت نفت در اثر عرضه و تقاضا تعیین میشه. به ایشون عرض کردم ابدا، قیمت نفت یک مسئله اقتصادی به اون شکل نیست، یک مسئله سیاسیه. و حالا تلفنی که همین چند روز پیش آقای محمد بن سلمان با چیز داشته، با پوتین داشته، نتیجه چی شد؟ یک دفعه نفت از 70 خورده 80 به 91 دلار رسید. کاملا مسئله سیاسیه. بنابراین هر شود که بنابراین کارتلی وجود ندارد جز و به همین مناسبت سیاهی طولانی این جانب از ادغام های 100 میلیارد دلاری دهه‌های اخیر را رد میکنه و میگه هیچ یک از مثال های آقای محیط که طرح میکنه کارتل نیستن بلکه تراست هستن. اینها شرکت های جداگانه انحصاری هستن که زیرشون منفعت که هیچ توافق رسمی برای تعیین قیمت ها و سهمیه میزان تولید بین آنها امضا نمی شود. حالا ببینیم آیا اینطوره. علت این که اینو قبلا من باز کردم و من اینو 1997 نوشتم ولی هنوز صادقه، منطقه 10 برابر بیش از اون چیزی که اینجا دارم مطرح میکنم. برای محک زدن به صحت و سقم نظر این دوست متوسل به یکی از بلندگوهای پر اهمیت سرمایه های امریکایی یعنی نیویورک تایمز دهه 90، اقتصاددون نیویورک تایمز لوئیس اوچیتل بود، مقالات معرکه این نیمش بیرونش کردم که بعد این مقالاتش تبدیل به یه کتابچه شد. بنابراین متوسل به نیویورک تایمز میشم. چند روز پیش مقاله مهمی درباره فعالیت‌های انحصارات امریکایی و کارنامه عمل آنها، کارنامه عمل سال‌های گذشته آنها در این روزنامه منتشر کردید که آوردن بخشایی از آن کمکی زیادی به بحث ما می‌کنه. تیتر درشت این مقاله در صفحه اول روزنامه چنین است، ببینیم، موج ادغام ها چهره سرمایه داری امریکا را عوض می کند. زیر عنوان مقاله به قرار زیر است: ادغام های 1 تریلیون دلاری در سال 1997 الان چند تریلیون دلاریه؟ نه 1 تریلیون دلار، 1997 1 تریلیون دلار پول زیادی بود. نویسنده مقاله ادامه میده: از زمان آغاز موج ادغام های صنعتی که انحصارات عظیم نفت، اتومبیل سازی، فولاد سازی را در سالهای نخست قرن بیستم به وجود آورد. جان هابسون کتاب امپریالیسم که می‌نویسه بر پایه چیه؟ بر پایه همین هاست. این ادغام هاست، این انحصاراته که فرضاً شما در دیترویت 100 تا کارخانه اتومبیل سازی انواع و اقسام داشت، همه اینا دور هم جمع میشه، جنرال موتورز رو به وجود میاره. تا کنون سرمایه‌داری امریکا از اون موقع موج ادغام‌هایی به عظمت سالهای اخیر به خود ندیده است. سال گذشته به تنهایی مجموع ادغام‌های صورت گرفته در شرکت‌های امریکایی 1 تریلیون دلار بوده است. این سال 1997 الان 1 تریلیون اصلا چیزی نیست. و عملاً تمام رشته‌های صنعتی امریکا رو در بر گرفته، از شرکت‌های وسایل ارتباط جمعی، ارتباطی، فرضاً NBC، بخش عظیمی از این دستگاه‌های NBC رو خرید. الان نمی‌خوام وارد جزئیاتش بشم که چطور شرکت‌های در واقع وستینگ هاوس اومد ABC رو خرید و همینطور از شرکت والت دیزنی اومد بقیه رو خرید. دستگاه‌های ارتباط جمعی تبدیل شدن به 6 شرکت عظیم غول‌آسا. هر شبتی از شرکت‌های تاپ بانک‌ها، از صنایع هواپیمایی گرفته مک‌دونالد داگلس و بوئینگ خرید. حالا راجبش صحبت می‌کنم. تا حسابداری شرکت‌های عظمت این ادغام‌ها با این واقعیت آشکار می‌شود که ارزش آنها به دلار در سال 1997 50% بیش از 1996 بوده. خود 1996 از نظر ادغام و بلعید شدن شرکت ها توسط یکدیگر در تاریخ امریکا بی‌نظیر بوده است. من اینا رو که میارم یکی یکی میخوام وارد بشیم که در سطح بین المللی تورم علتش چیه، تا بعد برسیم به ایران که علت تورم چیه. جدولی که نیویورک تایمز در صفحه 13 همین شماره چاپ کرده نشان می‌دهد که ارزش دلاری کل ادغام‌ها در دهه 1990 نزدیک به 3 تریلیون دلار و در دهه 1980 قدری کمتر از آن بوده است. یعنی در 18 سال اخیر گرایش به تمرکز و تراکم سرمایه و انحصار از ابعادی با برخوردار بوده است که موج انحصارات ابتدای این قرن را که هابسون، هیلفردینگ، روزا لوکزامبورگ، بوخارین و لنین از آنها صحبت می کردن تبدیل به بازیچه کرده است. اونا انحصارات رو راجبش صحبت کردن ولی این اصلا قابل مقایسه با اون نیست. در دنباله مقاله می‌خوانیم آنچه در سالهای پایانی قرن بیستم در حال روی دادن است تکرار تلاطم صنعتی است که در ابتدای این قرن اتفاق افتاد. تلاطم صنعتی یعنی چه؟ یعنی در واقع به دلیل رقابت سود سرمایه‌ها پایین می‌افته. در نتیجه سرمایه دارا میان و میگن ما نمیذاریم قیمت ها همینجوری، ما جنس ها رو هی بهتر و بهتر بکنیم، با هم دیگه رقابت بکنیم، قیمت ها رو پدرمون در میاد. میان دور هم میشینن و مذاکره میکنن. هر شبت که تکرار تلاطم صنعتی که در ابتدای این قرن اتفاق افتاد، یعنی هنگامی که دو دوجین یعنی ده‌ها شرکت‌های اتومبیل‌سازی در سال 1908 در هم ادغام شدند تا شرکت جنرال موتورز رو به وجود بیارن و بانک مورگان 1.4 میلیارد دلار اون زمان، یعنی تریلیون‌ها دلار، خرج بلعیدن شرکت فولادسازی کارنگی و ده‌ها شرکت فولادسازی دیگر را کرد تا توانست انحصار فولاد یونایتد استیل رو به وجود بیاره. انحصارات به این ترتیب به وجود میاد. البته راه های دیگه وجود داره که حالا صحبتشو میکنم که الان چجوری میبلن هم دیگه رو در هم ادغام میشن. در سال 1997 156 ادغام 1 میلیارد دلار به بالا در میان شرکت های امریکایی بوده که 60% از 1996 بیشتره. دارم نیویورک تایمز رو نقل قول میکنه. تا اینجا معلوم میشود که ابعاد تراکم و تمرکز سرمایه و گرایش به انحصار چیست و شتابی که به ویژه در چند سال اخیر به خود گرفته چه اندازه است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که بحث اساسی مارکس با اکثریت بزرگ اقتصاددانان بورژوایی در زمان خودش که اعتقاد داشتند رقابت قانون اساسی حرکت سرمایه است، آقای موسی نژاد، که رقابت قانون اساسی ابدا اینطور نیست. این بود که به عکس قانون اصلی حرکت سرمایه گرایش به تمرکز و تراکم و انحصاره. خود مارکس راجع به امپریالیسم تقریبا صحبتی نمی کنه. انگلز در اواخر نوشته هاش اشاره می کنه. ولی مارکس صحبت از گرایش عمومی سرمایه به طرف تراکم، تمرکز و انحصاره. اما ببینیم حالا اگر تاریخ پیشبینی مارکس رو محک صحت زده، معنای انحصار در برابر رقابت چیست؟ دوباره من از نیویورک تایمز در واقع استفاده می کنم برای اینکه ببینیم تفاوت رقابت با انحصار چیه. در دنباله مقاله فوق می خوانیم در نتیجه این رویدادها بسیاری صنایع به صورت شرکت‌های عظیم‌تر با شماری کوچکتر در می‌آیند که هر یک هدفشون چیه؟ که هر یک سهم بزرگتری از بازار رو، هر کدوم از اینا می‌خوان سهم بزرگتری از بازار رو نصیب خودشون بکنن. یکی از اهداف بنیانی ادغام شرکت‌ها و بلعیدن یکدیگر گرفتن سهم بزرگتری از بازار در یک رشته تولیدی، فرزند فولاد و یا تولیدات پرشماره، یکی concentration و یکی عصبت که عصبت حالا اصطلاح دیگه، یعنی تمرکز و تراکم. هدف نهایی انحصار اما یا تسلط کامل بر بازار یک رشته از تولیدات که اینو بهش میگن مونوپولی، که بسیار نادره. فقط در حال حاضر یه دونه مونوپولی رو میشه ازش اسم برد، مونوپولی الماس شرکت دوبیر مال خانواده صهیونیست اوپنهایمر، نه اوپنهایمر معروف که فیلم ازش درست کردم، در افریقای جنوبی. الماس و یا رساندن انحصار به درجه ایست که بتوان بازار را، این نکته مهمیه، مونوپولی تقریبا وجود نداره، اولیگاپولی وجود داره. یا رساندن انحصار به درجه ایست که بتوان بازار را میان چند شرکت غولاسا تقسیم کرد، اینه بهش میگن اولیگاپولی. در آن صورت به طور معمول یک شرکت رهبری کننده وجود دارد که نه تنها خطوط کلی قیمت ها خطوط کلی قیمت ها. میخواستم برای این عزیز که از من خواسته بود راجع به چیز، ما چون تورم در سطح بین المللی به در نظام سرمایه داری داریم، باید ببینیم علتش چیه که نه تنها خطوط کلی قیمت ها بلکه تقسیم بازارها، تقسیم منابع خام اولیه. شما ببینید بین هفت خواهران چطور اینا نه تنها قیمت ها رو، تمام جهان رو، منابع نفتی رو بین خودشون تقسیم کردن. چیا چیز کردن در ایران؟ کودتا کردن شرکت های نفتی که در واقع جان فورستر دالاس و آلن دالاس شرکت به اصطلاح حقوقی داشتن که نماینده این شرکت شرکت های نفتی رو، رئیس CIA و وزیر خارجه امریکا نماینده شرکت های نفتی، بلکه تقسیم بازارها، تقسیم منابع خام اولیه در سطح جهانی را نیز اینا تعیین میکنن. رابطه میان این انحصارات، رابطه میان این انحصارات نه به صورت رقابت آزاد بلکه از طریق موازنه قدرته و اتفاقا یکی از دلایل اجباره، اجبار به هرچه بزرگتر شدن برای اینکه جنبه غالب رو پیدا بکنن، داشتن قدرت کافی برای مقابله با رقبای احتمالیه، که اینو اون وقت من خودم اضافه کردم که اینو دیگه من اون موقع نیویورک بودم و شاهدش بودم، ادغام دو بانک غولاسای نیویورک در سال گذشته آشکارا نشان میداد که اگر بانک چیس منهتن که مال خانواده راکفلر بود، بانک کمیکال را، بانک کمیکال بانک در نیویورک یه بانک بزرگ بود، بانک چیس منهتن بلعیده، که اگر بانک چیس منهتن بانک کمیکال را نمی بلعید، ممکن بود سیتی بانک یا بانک اوف امریکا آن را ببلعد و به عنوان رقیب قدرتمندتر در برابر چیس منهتن الان عرشبت که چشمنتن در واقع بزرگترین که تعیین میکنه بقیه بانک ها رو، بانک های دیگر رو، دو سه تا بانک برشکست شده بودن همین جی پی مورگن چیس همه رو به اصطلاح بلعید. ادغام های چند تریلیون دلاری که در 20 سال اخیر صورت گرفته دقیقا در همین راستا و به دلایل بالا بوده است. این از که عوض میخوام این که آیا این ادغام ها موفق بشن یا نشن باز هم بستگی به عظمت و قدرتشون داره. هرچه عظمت یک شرکت بزرگتر باشد قدرت بیشتری دارد، در دولت قدرت بیشتری دارد و در نتیجه برایی تصمیماتش چه در وال استریت و چه در دولت بیشتر است. به طور مثال در همین مقاله نیویورک تایمز می‌خوانیم، نقل قول، دولت سیاست ضد تراست خود را از مقررات معروفش از ادغام‌های بزرگ جلوگیری می‌کرد به یک تحلیل قابل انعطاف‌تر اقتصادی تبدیل کرده که می‌تونن ادغام بکنن. قانون تغییرش میدن که طبق آن به انحصارات بزرگ اجازه پیوستن به هم را میدهد، چیزش میکنن، تعدیلش میکنن. اما به قول همین روزنامه همیشه چنین نیست و دولت گاه جلوی این ادغام ها را مطابق قانون میگیرد، ولی جالب است که به شیوه عملکرد دولت دقت بکنیم. روزنامه نیویورک تایمز داره میگه به طور مثال دولت از ادغام 4 میلیارد دلاری شرکت آفیس دیپو و استیپلز، دو تا شرکت بزرگی هم که عزیزان ممکنه باش آشنا باشن، میخواستن با هم ادغام بشن، وسائل اداری میفروشن، که بزرگترین شرکت های فروش وسائل اداری هستن، جلوگیری کرد دولت. بهانه دولت چه بود؟ میخواستم الان این عزیز که پرسیده قیمت ها چجوری تعیین میشه، بهانه دولت چی بود؟ در ادامه مقاله میخوانیم آقای پیتوفسکی مسئول رسمی صدور جواز میگوید این معامله را از اون جهت رد کرده که شواهد نشان میدهد در مناطقی که تنها یک سوپر استور وسایل اداری وجود دارد قیمت گرانتر است. اگر یک چیز وجود داشته باشه، چرا که رقابت وجود ندارد. خود روزنامه نیویورک و دولت از آن دارن چون رقابت وجود ندارد. پس آقای پیتوفسکی مسئله قیمت‌های انحصاری رو در مورد یک شرکت 2 یا 3 میلیارد دلاری نمیپذیرد، اما آیا میتواند از ادغام 2 شرکت غولاسای هواپیماسازی و اسلحه سازی مکدونالد داگلس و بوئینگ جلوگیری بکنه؟ ابدا. عزیزان دقت بکنن که سیستم چجوری میگرده. نیویورک تایمز به این پرسش چنین پاسخ میدهد: دولت برعکس بلعید شدن 15 میلیارد دلاری شرکت مکدونالد داگلس توسط بوئینگ را تصویب کرد، زیرا دریافته بود که شرکت های هواپیماسازی گفته بودند این که این دو به هم بپیوندن یا نپیوندن یا جدا باشن فرق نمی کنن. چرا فرق نمی کنن؟ معنای این اقرار بزرگ چیست؟ این است که این دو شرکت حتی پیش از پیوستن به هم بر سر بسیاری از مسائل از جمله تعیین قیمت ها که این دو شرکت قیمت ها تخصیص منابع و تقسیم بازارها با هم توافق داشتن. حالا من جواب این عزیز رو، آیا این توافق که میگه رسمی نیست، این دوست عزیزی که من باش بحث داشتم میگفت این کارتل نیست، تراسته، و در تراست لزوم به صلاح چیز نیست، توافق رسمی نیست، آیا این توافق رسمی بوده است یا غیر رسمی؟ و آیا اگر غیر رسمی بوده است بنابراین امروز در دنیا کارتلی وجود ندارد؟ این مثال ها را از آن جهت در اینجا آوردم تا نشان داده شود که اکنون مدت هاست عظمت انحصارات به آنجا رسیده که حتی تفاوت‌های اکادمیک میان کارتل، تراست، کمبیناسیون، سندیکا که این همه ما می‌زدیم تو سر هم دیگه که این تراست، کمبیناسیون، کارتل چیه داستانش، تفاوت بین اینها و خیره را که زمانی این همه بر سر آنها بحث می‌کردیم تقریبا به طور کلی از میان رفته. پس سی جاشو گرفته. بسیاری از این توافقات یا در باشگاه های گولف موقعی که با آقای دونالد ترامپ گولف بازی میکنن یواشکی، یا مهمانی های مجلل و گرد همایی های دوستانه صورت میگیرن. موقعی که میگوییم دوستانه یعنی تا زمانی که حریفان کوچکتر حرف بزرگترها رو گوش کنن. در غیر این صورت طبق قوانین بازار ترتیب آنها داده خواهد شد. یعنی چه؟ یعنی یک یا چند شرکت آغاز به خرید سهام شرکت مورد حمله خود می کنن تا جایی که بین 6-15% از سهام آن را در اختیار بگیرن. عزیزان اینا رو میتونید تو روزنامه ها بخونید، میلیاردرها چی کار میکنن، چطور هیئت مدیره را عوض میکنن. آنگاه مطابق مقررات دستور تغییر مدیریت یا شیوه عملکرد اون شرکت را میدن و در غیر اون صورت آن را تماما میبلن. اینو بهش میگن هاستایل تیک اوور. راه های دیگر سر عقل آوردن شرکت مورد حمله، یکی پایین آوردن تصنعی قیمت هاست که الان کمتر اتفاق میفته. اینو بهش میگن دامپینگ. قدیما این کار رو میکردن ولی الان اینطور نیست، ولی هنوزم میتونه عمل بکنه. بنابراین با قیمت پایین آوردن تصنعی قیمت ها و دیگری تبلیغات وسیع، فرضاً بین پپسیکولا و کوکاکولا قیمت ها رو پایین نمیارن، از طریق تبلیغاته که فروششون رو بالا میارن یا دیگری پایین میفته. و یا مثلا پپسیکولا یه تبلیغی گذاشته بود، یه دفعه به اصطلاح نه عوض میخوام یکی از آبجوهای به اصطلاح چیز بگذاریم. آنچه عملا در صنایع بنیادی امریکا مانند فولاد، فراورده های الکتریکی، فراورده های شیمیایی، انرژی به ویژه نفت، اینا رو که من دارم میگم، اینا انحصاراتی هن که قیمت ها رو تعیین میکنن. فقط اینا نیستن، گوشت تو این کشور دست 4 شرکت عظیمه، قیمت گوشت رو اینا تعیین میکنن و نه رقابت بینشون. گوشت مرغ به همین ترتیب. نون دست چند شرکته، انحصاریه. مواد غذایی، شرکت نسله رو نگاه بکنی، شرکت هر شرکت که لیور برادرز، اینا شرکت های عظیم مواد غذایی هم. قهوه، قیمت چای، قیمت قهوه و غیره، برنج. آنچه عملا در صنایع بنیادی امریکا، فولاد، فراورده های الکتریکی، فراورده های شیمیایی، انرژی به ویژه نفت، الکتریسیته، هواپیماسازی، اسلحه سازی، در رشته های خدمات مانند بانک ها، بیمه. توی آمار چیزی که میدن، آمار تورم در امریکا، بیمه رو به حساب میارن و خیلی، و خدمات پزشکی و نیز در رشته های تولید مواد اولیه مثل مس، آلومینیوم، طلا، الماس و فلزات گرانبها و کمیاب، و حتی در رشته های تولید مواد غذایی چون موز، شکر، قهوه، کاکائو و غیره، اتفاق همینه. در هر یک از رشته های نام برده یک یا معدودی شرکت های رهبری کننده وجود دارن که از نظر تعیین قیمت ها، تقسیم بازارها، تخصیص و تقسیم منابع در سطح جهانی خطوط کلی رو تعیین میکنن و دیگران از آنها تبعیت میکنن. باید تبعیت بکنن وگرنه از پا دربشون میارن. این اتفاقات همان گونه که اشاره شد، به جز کارتل نفت که ما میدونیم از سال 1928 در قرارداد اکنکری سرا با هم دیگه نشستن، 7 خواهران با هم دیگه به توافق رسیدن، توافق رسمی میان خواهران، توافق رسمی لزومی ندارد توافق رسمی باشه. آنچه در عمل صورت میگیرد همین است. در رشته های بسیار پر اهمیتی ما میدونیم مثل اسلحه سازی و هواپیما سازی که مشتری اصلی دولت ها هستن، چه پولی بالا میکشن. اصولا لزومی به توافق رسمی یا غیر رسمی برای تعیین قیمت ها وجود نداره. بعضی رشته های دیگر مانند تولید الماس تقریبا به طور کامل در اختیار یک انحصار شرکت دوبیر که نیازی به رقابت با دیگری نداره. حالا لازم به تذکره که بحث لنین با کاوچکی و یا حتی با هابسون و هیلفردینگ بر سر تفاوت میان تراست و کارتل و اینا نبوده. مسئله اصلی انحصار به عنوان گرایش بنیانی حرکت سرمایه بوده در برابر رقابت و از آن مهمتر پیامدهای ویرانگر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی آن بود که با آنها اشاره خواهم کرد در جلسات آینده. میخواستم این بحث رو من باز کردم از دو جهت. یک، پاسخی در واقع بحثی راجع به تورم شده باشه که ابتدا در سطح جهانی و بعد برگردیم به ایران که اون پیچیده تر. و فقط همینجا بگم مسئله سیاسی به ویژه در ایران، یعنی در ایران مسئله تورم تا زمانی که سیاست یعنی رژیم عوض نشه قابل علاج نیست، مگر اینکه واقعا یه تحولی در رژیم صورت بگیره، وگرنه حالا جنبه های مختلفش رو صحبت خواهیم کرد. ولی خوبه که این بحث باز بشه که همین که سیستم سرمایه داری دنباله بحث هفته قبل که جهان به کدام سو می رود و همین که در این چارچوب به مسئله تورم هم برسیم. وقت من تمامه، متاسفانه من نرسیدم که مسائل دیگر رو، ولی هفته های آینده راجبش صحبت میکنیم. مقاله جان هرشهایمر واقعا باید خونده بشه و راجبش بحث بشه که در اوکراین چی داره میگذره. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. عزیزان میدونن که برنامه هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم از اونجا به تلگرام و بعدش اینستاگرام، به توییتر و mmahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.